ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید حالا نوبت اسرائیل است که دست از سلاح اتمی بردارد. اتحادیه اروپا اجرای برنامه جامع اقدام مشترک با ایران را آغاز کرد. و رسانه‌های پاکستانی از فوت رهبر شبکه حقانی خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای که روز جمعه 9 مرداد ماه در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد نوشته که توافق هسته‌ای اخیر ایران و قدرت‌های جهانی در وین جایگاه ایران را به عنوان منطقه عاری از سلاح اتمی تثبیت می‌کند. آقای ظریف از کشورهای دیگر خاورمیانه از جمله اسرائیل خواسته که به این منطقه عاری از سلاح اتمی بپیوندند. به گفته آقای ظریف حال نوبت کشورهایی چون اسرائیل است که دست از سلاح اتمی خود بشویند. مقام‌های اسرائیلی پیشه کردن ابهام هسته‌ای داشتن زرادخانه هسته‌ای را نه تایید و نه تکذیب می‌کنند. دولت اسرائیل با توافق اتمی وین مخالفت کرده است. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 9 مرداد ماه نخستین اقدام‌های حقوقی آن اتحادیه را برای اجرای توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 تصویب کرد. در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا آمده که اقدام‌های قانونی مصوب این شورا در این زمینه به قوانین اتحادیه اروپا بدل می‌شوند. شورای اتحادیه اروپا با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق هسته‌ای وین اعلام کرده که بعضی محدودیت‌های کلک ایران در حال اجراست لغو می شود. ایران و کشورهای عضو 5 علاوه 1 در 23 تیر ماه 14 ژوئیه امسال بر سر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به توافق رسیدند و شورای امنیت سازمان ملل هم 30 تیر ماه با تصویب قطعنامه این توافق را مورد تایید قرار داد. از سوی دیگر یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اقدام به پخش جلسه ضبط شده کمیته امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با معاونان وزیر خارجه ایران درباره توافق اخیر هسته‌ای کرد. یکی از معاونان وزارت خارجه ایران در این جلسه گفت وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیدند، اما این به آن معنا نیست که هر چه بخواهند تقدیم می‌کنیم، بلکه انتخاب کننده ایران است. ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
پس از آنکه برخی از رسانه‌های خارج از ایران جلسات طولانی پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما در کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان را درباره توافق هسته‌ای پخش کردند، روز پنجشنبه هم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به پخش قسمتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزرای خارجه ایران کرد. اگرچه زمان دقیق این جلسه مشخص نشده، اما پخش این جلسه از تلویزیون دولتی ایران در نوع خود کم سابقه است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در این جلسه میگوید بر اساس برجام در حوزه تحریم‌ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند.
چیزی که میتونه متناظر بودن رو تأمین بکنه همین فرمول هست که طرف غربی اول زیر ساختهای تحریم خودش رو از بین میبره، حکم لغو تحریم ها رو انشاء میکنه، بعد جمهوری اسلامی ایران کاراش انجام میده، وقتی تموم شد این حکم اجرایی میشه. از این فرمول بهتر واقعا وجود نداره.
آقای عراقچی همچنین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نگرانی ها مربوط به بازرسی ها از مراکز نظامی برطرف شده میگوید
در بحث پروتکل الحاقی نگرانی اصلی این بود که چیزی فراتر از استانداردهای بین‌المللی رو ما نپذیریم که در موضوع دسترسی ها به همین شکل اتفاق افتاده. پروتکل الحاقی دسترسی ساده ای رو به مراکز غیر هسته‌ای ایجاب نمی‌کنه. یک مسیر طولانی رو پیش بینی می‌کنه و باید مدارک و اسناد داده بشه. کشور مربوطه می‌تونه راه‌های جایگزین آلترناتیو معرفی بکنه، در خصوص اونها بحث بشه. در کیس‌های خیلی استثنایی هست که ممکنه که دسترسی اونم به شکل اساسی مدیریت شده منجر بشه. تمام این مراحل و این مسیر رو ما کنترل کردیم، با نهادهای مربوطه چک کردیم و اطمینان داریم که در این مسیر ما با مشکلی در خصوص دسترسی به اسرار نظامی، اطلاعات نظامی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان کاملا جلب شده. در خود توافق هم حتی طرف مقابل یک بار دیگه تکرار کرده که در بحث دسترسی ها تضمین داده خواهد شد که هیچ گونه نگرانی نسبت به کسب اسرار و اطلاعات نظامی وجود نداشته باشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 150 بازرس را به ایران معرفی می‌کند و ایران پس از تایید سوابق این بازرسان برای آنها ویزا صادر می‌کند، بر این نکته هم تاکید کرده که در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به تعبیر آقای عراقچی بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه برجام سند محرمانه‌ای ندارد اما نقشه راه علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه است گفت:
همون روز 23 تیر که توافق برجام امضا شد، قبل از اون بین آقای دکتر صالحی و آقای آمانو یک تفاهم جدیدی امضا شد که عنوانش از نقشه راه برای همون توافق قبلی، چارچوبی برای همکاری، که در اون مشخص شده که بر اساس یک نقشه راه بین ایران و آژانس موضوعات مربوط به گذشته حل و فصل خواهد شد. اسنادی که بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه اسناد محرمانه است. چرا؟ چون به هر حال اطلاعات و اسرار هسته‌ای کشورها مربوط میشه. تمامی مکاتبات و مبادلات بین همه کشورها و آژانس محرمانه است و اصلاً به عنوان زمیمه برجام، زمیمه توافق وین، هیچ سند محرمانه‌ای وجود نداره. هیچ اطلاعاتی که به مردم گفته نشده باشه یا پخش نشده باشه وجود نداره. همه ی هر آنچه که هست در این 159 صفحه آمده، آنچه که بین ایران و آژانس هست البته از یک مقوله دیگری هست که مربوط میشه به همکاری‌های بین ایران و آژانس.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست که توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود، اما پس از اعتراض برخی از نمایندگان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه گفت مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت نامه ها را باید بررسی کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس ایران توافق وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن با حساسیت نظارت خواهد کرد.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدیم. فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون را در مورد موضوعات روز و یا برنامه های رادیو فردا با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اینجا پیام های چند شنونده را میشنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
ما مردم ایران باید این واقعیت رو قبول کنیم که ملت جزگیر و عاشق شایعه هستیم. تو جریان انقلاب با چند شعار مثل بلیت مجانی اتوبوس، نفت مجانی، آوام مجانی میخواستیم این 2000 بلیت اتوبوس و بنزین لیتری یه تومن هم ندیم. با این شایعات هم کشور که اینقدر قرب و اهمیت داشت که مردمش میتونستن بدون ویزا و پاسپورت به همه جای دنیا برن و کشور که شاه اونو بزرگترین قدرت منطقه تبدیل کرده بود و همه قدرت و آرزوی رابطه با ایران رو داشتن، با همین شایعه پردازی و جزئیات 200 سال ایران رو به عقب انداخت.
من میگم که خدا رو شکر شاه مرد. اگر نمیمرد و برمیگشت، ما که انقلاب کردیم چجوری تو روش نگاه میکردیم با این ظلمایی که آخوندا کردن؟
جناب آقای خامنه‌ای، با عرض سلام. حضرت علی علیه السلام وقتی مسلم ابن عقیل تقاضای دینار اضافی کرد، دینار را قرمز کرد و در دستش گذاشت. چرا حالا این همه بچه آخوند، بچه ملا، میلیارد میلیارد ماشینای میلیاردی پول میبرند؟ یک سکه طلا داغ بکن بذار رو پیشونیش که دیگه تا این همه بیت المال به هدر ندن. اگر هم ترس و باهمه ایدهی فتوا بده، ما مردم نمرده ایم، جلوشون خودمون میگیریم، هم نام نیکی از خود میبریم، هم اسم جاودانه در تاریخ خواهد ماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
امضای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام و چشم‌انداز پایان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران با کنش‌های گوناگونی را در میان کشورهای منطقه به دنبال داشته. گذشته از واکنش‌های سیاسی، پرسشی که در منطقه به وجود آمده این است که پایان تحریم‌ها چه پیامدهایی برای روابط اقتصادی ایران با همسایگانش خواهد داشت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی به این پرسش پاسخ می‌دهد. فریدون خاوند:
یکی از پیامدهای اصلی برنامه جامعه اقدام مشترک 14 جولای در وین امضا شد، ورود پی در پی هیئت‌های سیاسی و اقتصادی غربی به ایران هست و آمادگی شرکت‌های معظم اروپایی و احتمالاً آمریکایی برای ورود فعالانه به بازاری که ظرفیت‌های بالقوه اون در کانون توجه محافل مالی بین‌المللی است. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، تأثیر این وضعیت تازه است بر روابط ایران با همسایگان دور و نزدیکش. می‌دونیم که بعضی از کشورهای پیرامون از تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته شد سود فراوان بردند که مهمترین اونها امارات متحده عربی بود و ترکیه. بر پایه ارزیابی‌هایی که هم در محافل مالی و بازرگانی منطقه انجام گرفته و هم در محافل غربی، حالا که قرار هست تحریم‌ها لغو بشوند، امارات متحده عربی و ترکیه دوباره در گروه کشورهایی قرار می‌گیرند که از گشایش اقتصادی ایران بیشترین استفاده رو خواهند کرد.
آقای خاوند، چطور ممکنه که کشورهایی مثل امارات متحده عربی و ترکیه هم از تحریم‌ها علیه ایران سود برده باشند و هم از رفع تحریم‌ها؟
این تناقض نمونه‌ای هست از پیچیدگی روابط بین‌المللی و در همون حال نشون میده که بعضی از کشورها آمادگی اون رو دارند که خودشون رو به سرعت با تغییرات هماهنگ بکنند. در دوران تحریم هم امارات و هم ترکیه با استفاده از انزوای ایران توانستند از راه پاسخ دادن به بعضی از نیازهای این کشور منافعشون رو تأمین بکنند. امروز هم در آستانه رفع قریب الوقوع تحریم ها این دو کشور با توجه به شناخت عمیق خودشون از بازار ایران و امکانات خدماتیشون از جمله در زمینه‌های بازرگانی و بانکی و حمل و نقل، یک بار دیگه میتونند نقش مهمی داشته باشند در مبادلات ایران با دنیا. به علاوه ترکیه با توجه به گشایش اقتصادی و چشمانداز افزایش ظرفیت‌های رو به افزایش ایران در زمینه‌های مالی و بازرگانی تلاش می‌کنه صادراتش رو به این کشور بیشتر بکنه.
به جز امارات و ترکیه، فرایند رفع تحریم‌ها چه تأثیرهایی می‌تونه داشته باشه بر روابط اقتصادی ایران با دیگر همسایگانش؟ آقای خاوند،
اگر ایران از زیر فشار تحریم بیرون بیاد، بدون تردید خواهد توانست نقش فعالتری داشته باشه در کشورهایی مثل عراق و افغانستان. در مجموع روند عادی شدن موقعیت ایران اگر بدون مانع پیش بره میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و کاهش تنش در خاورمیانه که میدونیم متاسفانه امروز در آتش بحران‌های قومی و مذهبی می‌سوزه.
گفتگوی میرعلی حسینی را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما در همسایگی ایران، رسانه‌های پاکستانی روز جمعه 9 مرداد به نقل از منابع ناشناس طالبان خبر دادند که جلال الدین حقانی، بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی، حدود یک سال پیش درگذشته است. بر پایه این گزارش، رهبر شبکه حقانی به علل طبیعی درگذشته و در منطقه خست در افغانستان به خاک سپرده شده است. خبر درگذشت رهبر شبکه حقانی هنوز از سوی گروه به طور رسمی تایید نشده. شبکه حقانی در سال 1980 میلادی تشکیل شد و از شبه نظامیان مسلح نزدیک به گروه طالبان است. شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و این کشور برای دستگیری سراج الدین حقانی، فرزند رهبر این شبکه، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. و دادگاه عالی اوکراین روز جمعه به پارلمان این کشور اجازه داد تا با اصلاحاتی در قانون اساسی خودمختاری بیشتری به مناطق جدای داوطلب شرق این کشور داده شود. نمایندگان پارلمان اوکراین 16 ژوئیه حدود 2 هفته پیش از دادگاه قانون اساسی این کشور درباره قانونی بودن این اقدام استعلام کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعطای این خودمختاری برای مدت 3 سال است و قدرت بیشتری به شورای نمایندگان محلی و منطقه‌ای می‌دهد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو می‌تونید از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.